سلام، ساعت 9 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. یک مقام پاکستان تیراندازی نیروهای این کشور به سوی سوختبران ایرانی را تکذیب کرد. نخست وزیر اسرائیل با ولیعهد بحرین درباره ایران گفتگو کرد. شمار مبتلایان کرونا در شبانه روز گذشته ایران همچنان بیش از 8000 تن اعلام شد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار و گزارش‌ها این ساعت رو به اطلاع شما میرسانم. عرفان قرشین، کمیسیونر بخش مکران در استان بلوچستان پاکستان، روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش رادیو فردا گزارش‌ها درباره تیراندازی نیروهای مرزی پاکستان به سوی سوختبران ایرانی را تکذیب کرد. پیشتر برخی از مقام‌های امنیتی استان سیستان و بلوچستان پاکستان را مسئول کشتن سوختبران ایرانی اعلام کرده بودند. این رخداد در روز 4 اسفند به ناآرامی و اعتراض‌های گسترده در سطح استان سیستان و بلوچستان منجر شد که تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشته است. روز پنجشنبه به رغم ادعای یک مقام نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان درباره پایان اعتراض‌ها و درگیری در این استان، برخی فعالان از ادامه ناآرامی‌ها گزارش دادند. در ساعت‌های گذشته ناظران فضای مجازی از قطع گسترده اینترنت در این منطقه خبر دادند که خبررسانی درباره تحولات در این باره را مختل کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین روز پنجشنبه درباره موضوعات مربوط به ایران و همچنین احتمال همکاری بحرین در راه اندازی یک کارخانه واکسن در اسرائیل گفتگو کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، اسرائیل و بحرین هر دو در مورد تماس تلفنی روز پنجشنبه خود اطلاعیه‌هایی منتشر کردند، اما فقط در اطلاعیه طرف بحرینی از ایران نام برده شده است. دفتر رسانه‌ای دولتی بحرین در این مورد نوشت که دو طرف در این گفتگو بر اهمیت شرکت داشتن در هر گونه گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران برای کشورهای منطقه تاکید کردند. با میانجیگری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، بحرین و امارات متحده عربی حدود 6 ماه پیش به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل رسمیت بخشیدند، اقدامی که نگرانی‌های مشترک این کشورها درباره ایران از انگیزه‌های اصلی آن عنوان می‌شود. شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت 94 تن اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز پنجشنبه شمار مبتلایان جدید به بیماری کووید 19 را بیش از 8200 تن اعلام کرد. کل مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همگیری آن تا کنون از 1,600,000 تن گذشته است. آمار رسمی کل جانباختگان نیز به مرز 60,000 تن رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت با تردید برخی کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان تا 3 برابر آمارهای رسمی تخمین زده می شود. قاضی پرونده مردی که اخیراً دادستانی تهران خواستار صدور حکم اعدام برای او به دلیل شرب خمر شده بود، از آزادی او خبر داد. محمد رضا محمدی کشکولی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که این فرد در پرونده اخیرش به گفته او شرایط مجازات سنگین را نداشت و به همین دلیل براءت گرفت و الان آزاد است. سوم اسفند امسال، خبرگزاری رکن از درخواست مقام‌های قضایی برای صدور حکم اعدام در مورد یک مرد 73 ساله به اتهام شرب خمر و رانندگی در حال مستی خبر داد. در گزارش این خبرگزاری آمده بود که این فرد که پیشتر چند بار به اتهام شرب خمر بازداشت و هر بار شلاق خورده بود، در چهارمین بازداشت این اتهام را رد کرده است. و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه یکی از مقررات وضع شده از سوی دولت پیشین این کشور در زمینه مهاجرت را لغو کرد. بر مبنای آن مقررات، به موجب فرمانده اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، راه ورود بسیاری از افراد متقاضی دریافت اقامت دائم در ایالات متحده سد شده بود. در اینجا به بخش گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. تیراندازی در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان، کشته شدن شماری از سوختبران و سپس درگیری‌ها در این استان در روزهای اخیر خبرساز شده است. در این ارتباط توجه‌ها معطوف به سوختبران بلوچ شده است، اینکه چرا به شغل نخست در این منطقه تبدیل شده است. عبدالله عارف مدیر کمپین فعالان بلوچ ساکن بریتانیا در این مورد میگوید:
استان سیستان و بلوچستان بالاترین معدل فقر و بیکاری رو در بین استانهای ایران داره و همچنین بالاترین میزان بیسوادی رو داره. البته زیر ساخت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان خیلی پایینه. آمارهایی که خود دولت و همچنین نماینده شهرستان زاهدان و خاش اعلان کرده بودند که نزدیک به 70% از مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه در واقع یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارن. از این طریق فقط امرار معاش بکنن و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند. این علت اصلی شهروندان بلوچه که اما سوختبری میکنن یا اینکه کالابری میکنن در بین مرز. همچین
شما اشاره کردید به اینکه خطرناک سوختبری، چه خطری این شغل داره؟
خطرش اینه که اولا سوختبران ناچارن که از راه‌های مرزی عبور کنند. راه‌های مرزی راه‌های ناهمواری است، از بین کوه هاست و کلن راه‌های خاکیه. گاهی وقت از رودخانه ها عبور می‌کنند که با سیلاب گرفتار میشن. از طرف دیگر دولت همیشه نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران را مورد هدف قرار میدن. مثلا ما در کمپین فعالین بلوچ سال گذشته 46 مورد کشته شدن سوختبران توسط نیروهای انتظامی رو ثبت و رصد کردیم. نیروهای انتظامی متاسفانه بلاستیک تیراندازی نمی کنند. یکسر به طرف راننده تیراندازی می کنند یا اینکه به طرف سوخت تیراندازی می کنند که کاملا ماشین که پر از بار سوخت منفجر میشه و راننده در داخل ماشین جزغالی میشن. و همچنین گاهی تعقیب و گریزی از طرف نیروهای انتظامی اتفاق میفته که سوختبران سعی میکنه که با ماشین خود با سرعت زیاد فرار کنه از دست نیروهای انتظامی که در همین حین کنترل خود را از دست میدن و ماشین چپ میشه و کشته میشن. به همین علت خانواده های سوختبران، سوختبری که صبح از خانه میزنه بیرون که بره سوختی بفروشه، معلوم نیست شب خودش برگرده یا یعنی اینکه جنازه‌اش تحویل خانواده داده بشه.
یک طرحی به نام طرح رزاق مطرح شد که سپاه پاسداران به اجرا درآورده، اینکه خب برای یک بخشی از ساکنین مناطق مرزی تا عمق 20 کیلومتر، حالا مثل یک گفته شده بود قرار بوده تا 100 کیلومتر هم انجام بشه، ولی با این حال مثل اینکه معایبی داشت و اعتراضهایی به همین طرح شده بود. فعالان بلوچ چه انتقادهایی رو دارند به همین طرح؟
قضیه اینه که 2-3 سال گذشته هم یک طرح دیگری هم اجرا شد به نام طرح فروش قانونی سوخت به مرزداران، اونم تا شعاع 20 کیلومتری مرز بود. اون طرحی که اجرا شد هیچ گونه منفعتی برای مرزداران نداشت. افراد خاصی و عده خاصی که با سپاه نزدیک بودن یا اینکه با سپاه در ارتباط بودن، اونا از این طرح منفعت بردن. در واقع همه از بلوچستان دارن کار میکنن، تنها مرزشینان نیستن، شهرهای مختلف بلوچستان، حتی بلوچهای مقیم اطراف بلوچستان. مثلا ما از بلوچهایی داریم که وضعیت اقتصادیشون در استان کرمان هم بد هست ولی چون بلوچ هستن میان طرف بلوچستان و به سوختبری مشغول میشن. ما بلوچهایی داریم که در استان هرمزگان هم هستند، همه اینا به کار سوختبری مشغول هستند. با این طرحی که انجام میگیره صدها هزار از جوانان یا نانآوران خانواده ها بیکار میشن که طبیعتاً برمیگرده که این خانواده هم مصدر دخلشون رو از دست میدن. طرح رزاق به نظر ما یک طرحی که برای دور زدن تحریم هاست بیشتر و همچنین یک منبع درآمدی برای سپاه خواهد بود، چون این بنزین ها بعضی از راننده های بعضی از مرزشینان داده خواهد شد که ببرن پاکستان بفروشن. به دولت پاکستان فروخته نمیشن اما در بازار سیاه پاکستان به فروش میرن، کاری که الان دارن سوختبران میکنن. خب ما میگیم چجوری الان کار این سوختبران قاچاقی یا قاچاق مطرح میشه ولی وقتی خود دولت انجام میده وزارت قانونی میشه. فقط فرقش اینه که صدها هزار خانواده بلوچ دستشون از این کار کوتاه میشه. یعنی مبلغی که درآمدی که از این طرح وارد جیب سپاه خواهد شد کاملا قانونیه، اما اگر بلوچ این کار انجام بده یا شهروند بلوچ که بر اثر فقر و بیکاری، بر اثر سیاست های دولت که زمینه اشتغال زایی رو در این استان فراهم نکرده، نزدیک 40 سال از هنوز توسعه درست حسابی اتفاق نیفتاده، از به اصطلاح کار و از اینکه منبع درآمدی داشته باشند منع میکنند.
و به عنوان سوال آخر، به نظر شما اگر از یک فرد بلوچ، یک شخص بلوچ پرسیده بشه که سوختبری رو ترجیح میده یا کار در کارخانه یا در مزرعه، به نظر شما پاسخش چه خواهد بود؟
یقیناً اگر بلوچی کاری پیدا بکنه در مزرعه یا در کارخانه یا در مؤسسه باشه، ترجیحاً 100% کار کارگری رو ترجیح میده به این سوختبری. ولی متأسفانه کار فراهم نیست. مهندسی چند وقت پیش با من در این مورد صحبت کرد که یک راننده بلوچ استخدام کرده بودند. خودشون میگفتن که راننده بلوچش میگفت مادر من خیلی خوشحاله که سوختبری نمیکنم و اینجا کار پیدا کردم. ولی همه شهروندان بلوچ نمیتونن، بقیه سوختبرا نمیتونن کار پیدا بکنن.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
درباره تنش و درگیری در سراوان در پی کشته شدن چند تن از سوختبران از سوی مقام های امنیتی جمهوری اسلامی. در همین ارتباط دیدگاه مهیم سرخوش، مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجی توپاکی در سوئد را جویا شده ایم.
بلوچستان کلن از بعد به این کار آمدن رژیم در یه تحریم رسانه‌ای قرار داره، یعنی اونجا برخلاف جای دیگه ایران یه حکومت اعلام نشده نظامی وجود داره و مسئولیت به صلاح امنیت یا ناامنی در واقع من باید اسمشو بگذارم سپاه پاسدارانه. هیچ جای ایران مسئولیت امنیت، مسئولیت مرزها دست یک نیروی به اسم سپاه پاسداران نیست، بلکه دست ارتش امنیت مرزها. ولی در بلوچستان تمام پروژه ها، چه امنیتی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه بهداشتی، اینا دست حتی کشاورزی، مسئولیت سدها و اینا، آبیاری، اینا دست سپاه پاسدارانه. برای سیاستی که در بلوچستان اتخاذ میشه یه سیاست از بالا به پایینه، یه سیاستی است که امنیتی، نگاه امنیتی به بلوچستان دارن. بله، این طرح رزاق در واقع طرحیه که محدود بکنه که نفت و سوخت از طریق جوانان بیکار بلوچ به اونور مرز برده بشه و فروخته بشه مثل سابق، بلکه سپاه پاسداران چون با توجه به تحریم ها و با توجه به این که در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفته، این سپاه پاسداران منابع درآمدش کمتر شده و میخواد از این طریق درآمدی کسب بکنه. اینو محدود کرده فقط به افرادی که در 20 کیلومتری مرز زندگی میکنند، بقیه بلوچ‌ها نتونند از این مزایای تهر و خرید فروش مرزی استفاده بکنند. در عوض سپاه پاسداران فیلم‌ها به دست ما رسیده که تانکرای زیادی رو پر از نفت و سوخت میکنه و میبره اونور مرز میفروشه و سود اونا رو به جیب خود میزنه و بنابر همین تهر سپاه پاسداران اون دروازه ورودی و خروجی مرز رو به طرف مرز پاکستان بستن اون روز، با وجود اینکه سوختبران منتظر بودن که برن و برن مرز طبق روال قبلیشون و سوختشون بفروشن و بیان، سپاه پاسداران اجازه ندادن و درگیری وجود اومد. ببین، سپاه پاسداران اونجا نیست که برای مردم بلوچ شغل ایجاد بکنه، بلکه برعکس، سپاه پاسداران یه دیدی داره نسبت مردم بلوچ که مردم بلوچ خودی نیستن و تمام طرحهایی که در بلوچستان هست در این جهت حرکت میکنه. شواهدش اینه که مثلا در جنوب بلوچستان 5 تا سد درست کردن، در تمام دنیا سدها رو درست میکنن به خاطر اینکه بتونن از آبشون استفاده بکنن برای کشاورزی، برای مثلا در صنعت، اما این آب تبخیر میشه. در پایین همین سدها مردم تشنه‌اند، باغات مردم خشک شده، مردم تقاضا کردن از سپاه پاسداران که مسئولیت این سدها رو داره آب باز بکنن که مردم بتونن کشاورزی بکنن، ولی این کار رو نکردن.
دیدگاه مهیم سرخوش، مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجی توپاکی در سوئد را شنیدید. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا می رسیم. شما می توانید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com و همینطور میتونید با شماره جدید پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 20420-2211-22113. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. تا 45 دقیقه دیگر که دوباره با شما خواهیم.